اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نقد و تحقیق کلام سیدان الاستاد رضوان الله علیه بحث میکردیم در مقام و عرض کردیم یکی از نکاتی که باید اینجا توجه کرد، موردیت برای دوران امر بین تعیین و تخییر نه در قسم اولی است که ایشون و مرحوم آقای خویی ذکر کردن که دوران الامر بین الحجتین، و نه در اون جایی است که علم داریم به وجوب چیزی و شک داریم که آیا وجوبی که اینجا هست تعیینی است یا تخییر است بینه و بین شیء آخر. در اینجا فقط بنابر یک مبنا دوران امر بین تعیین و تخییر جاری هست که اون مبنا هم قدری خلاف تحقیقه. پس ما میمانیم مورد دوران امر بین تعیین و تخییر فقط در مورد تضاحم، بیشتر از تضاحم رو نمیتونیم اثبات بکنیم. ذکر بقیه موارد به عنوان مورد این دوران خب محل تأمله، ثابت نیست. اما در مورد تضاحم عرض کردیم در اینجا در مورد تضاحم تقریبا همه آقایون اتفاق آرا هست در اینجا که در تضاحم و تنافی ملاکین یا تنافی دلیلین در مقام ثبوت نه در مقام اثبات و دلالت، اینجا مورد تضاحم هست. آیا ما نحن فیه دوران امر بین المحظورین مورد تضاحم هست و این قواعدی که آیون در باب تخییر یا تعیین یا اخذ به محتمل و تعیین ذکر میکنن در باب تضاحم اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ دیروز عرض کردم بهترین بیانی که در این زمینه هست مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تقریر فرمودند این معنا را که ما در دوران امر بین المحظورین نمیتوانیم این حرفو بزنیم و ملتزم بشیم. اونجا اطلاقی نداریم، ملاکی نداریم، بنابراین این بحث اونجا جاری نیست. اما میفرمایند در تضاحم کاری که ما داریم و انجام میدیم عبارت از این است. این بیان ایشونه. خود ایشون میفرمایند که اینجا البته مرحوم آقای خویی از کسانی است که در دوران امر بین المحظورین اصول نافیه تکلیف رو جاری میدانه، از جمله براءت. خب ما این مبنا رو رد کردیم قبلا، به این کار نداریم. ایشون میفرماید، ذکر میکنن اختیار خودشون رو، میفرمایند که بنابر اختیار ما که ما گفتیم اصول نافیه جاری میشه، فرقی نمیکنه که احد الحکمین محتمل الاهمیه باشه یا نباشه، فرقی نداره. بعد ایشان میفرمایند اما بنابر این که حکم تخییر عقلیه، آیا این مورد ما دوران امر بین المحظورین مندرج می شود در دوران امر بین تعیین و تخییر و حکم در اینجا تعیین است یا تخییر؟ ایشون می فرماین وجهان بل قولان. قول اول رو قول صاحب کفایه قرار می دهد که مفصل بحث شد. ذهب صاحب الکفایه الى تعیین. مرحوم صاحب کفایه در مورد اگر احتمال رجحان هم باشه قائل به تعیین شدن، به دعوا ان العقل یحکم به تعیین محتمل الاهمیه کما هو الحال فی جمیع موارد تضاحم عند احتمال اهمیت احد المتضاحمین به خصوصه. این مبنای صاحب کفایه است که ما هم این مبنا رو اختیار کردیم و دنبال این مبنا تا حالا آمدیم. بعد مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که وقتار المحقق النائینی رضوان الله علیه الحکم به تخییر علا خلاف مختاره فی باب تضاحم. نائینی در باب تضاحم میگه عند احتمال الاهمیه یتعین ذل اهمیه، اما در ما نحن فیه آمده قائب تخییر شده، گفته نه اهمیت است نه رجحان اهمیت داره نه احتمال رجحان. مرحوم آقای خوی میفرمایند و هازا هو صحیح، یعنی این فرمایش میرزا که در مقابل مرحوم صاحب کفایه فرموده این درسته. چرا؟ و ذالک لان المزاحمت بین الحکمین فی باب تزاحم انما تنشأ من شمول اطلاق کل من الخطابین لحال الاتیان بمتعلق الاخر فاذا لم يمكن الجمع بینهما لعدم القدرت علی فلا مناس من سقوط احد الاطلاقین فان کان احدهما اهم من الاخر کان ساقط غیره و الا سقط الاطلاقان معن بطلان ترجیح بلا مرجح. این در صورت اطلاقه که ایشون میفرمایند. نظر مبارک ایشون همونجور که نظر مرحوم میرزا هم همینه و سیدالاستاد هم همین معنا رو مشق کردن، عبارت از این است که در تزاحم ما اگر اطلاق داشته باشیم، خب دو تا واجب هست در متعلق واحد نمیتونن جمع بشن، به قول معروف تزاحم میکنن با هم، دو تا ملاک موجود، دو تا اطلاق موجود، دو تا دلیل داریم، این اطلاق داره اونم اطلاق داره، خب دو تا اطلاق رو هر دو رو نمیتوانیم حفظ بکنیم. چرا؟ برای اینکه هر اطلاقی میاد نفی میکنه دیگری رو، من باید باشم در همه موارد حتی در اون موردی که اون اطلاق دیگر میخواد باشه، خب نفی میکنه، نمیتوانیم هر دو اطلاق رو به تمامه عکس بکنیم. چه باید بکنیم؟ یکی از این دوتا اطلاق رو باید ساقط بکنیم. در اینجا اگر ما دیدیم که هیچ کدام از دو اطلاق مزیتی نسبت به دیگری نداره، مساوی، خب به چه مناسبت اینو من ساقط کنم اونو ساقط نکنم؟ ترجیح بلا مرجح که نمیشه، ترجیح دادن اینجا ساقط کردن یکی و نگه داشتن یکی، این ترجیحه، این که نمیشه، چه بکنیم؟ اینجا میان میگن به اون اندازه‌ای که تنافی با دلیل دیگر دارد این رو چه میکنیم؟ ساقط میکنیم، یعنی این اطلاق رو تقیید میکنیم به عدم الاخر، تقییدش میکنیم، اسقاط به این معنا. دو تا اطلاق داریم، این دو تا اطلاق هر دو تقیید شده به عدم الاخر، بسیار خوب، پس من یا این رو باید بیارم یا اینو، اگر این رو بیارم عدم آخر میشه، یا این رو بیارم عدم آخر، این نتیجه میشه تخییر. اگر هیچ به اصطلاح مزیتی اطلاقان نسبت به همدیگه نداشته باشن، اگر آمدیم در جانب یک اطلاق مزیتی بود، وقتی مزیت باشه اون اطلاق در ناحیه ذل مزیه محفوظ میمانه، یعنی ساقط نمیشه ولو به تقیید، اما اطلاق در ناحیه غیر ذل مزیه اینجا ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه ما دوتاشو که نمیتونیم بیاریم، دوتا اطلاق رو که نمیتونیم حفظ کنیم، یکی از اینها رو باید ساقط کنیم. خب اگر آمدیم غیر محتمل المزیج، غیر ذل مزیجه رو ساقط کردیم، ترجیح بلا مرجح که دیگه لازم نمیاد، اونجور که قبل گفتیم او ساقطه، اما اطلاقی که ما در اینجا ذل اهمیه هست، ذل مزیجه هست، این اطلاق میمانه. سقوط در اطلاق دیگرم به معنای تقییدشه، باز تقیید به عدم این، اما اطلاق در اینجا تقیید نمیشه، معناش میشه تعیین. پس در تزاحم اگر ما دوتا اطلاق داشتیم که یکی ذل اهمیه بود، در اینجا مقدمش میداریم، این وجهش واضحه چون اطلاقش محفوظ میمانه. اگر آمدیم مزیت، مزیت محرزه نیست، محتمله، یک طرف، طرف تزاحم محتمل الاهمیه هست، طرف دیگر محتمل الاهمیه نیست، درست شد؟ احتمال اهمیت، احتمال مزیت در یک جانب میدیم. خب در اینجا باز مرحوم میرزا و مرحوم سیدون الاستاد خیلی قرص و محکم همین معنا رو فرمودن که در اینجا باز اطلاق را ما در ناحیه محتمل المزیه میتونیم حفظش بکنیم، اما در طرف مقابل اطلاق رو ساقط میکنیم، این ظلمزیه بلا فرقه. مرحوم آقای خویی هم همین رو میفرمایند، اما یه قدری ارزم به حضورتون که با تأمل ایشون میفرمایند و اما از احتمل اهمیت و احده همل معین فسقوط الاطلاق فی غیره معلوم علی کل تقدیر، در مقابلش انما الشک فی سقوط اطلاق ما هو محتمل الاهمیه، اینجا اطلاق ساقط میشه یا ساقط نمیشه شک داریم، و من از ظاهر انه مع الشک فی سقوط اطلاق یتعین العقبه، ترتیب کرد کردم از اینجا فضل و من از ظاهر ایشون میفرماید ان الشک مع سقوط اطلاق، سقوط اطلاق محتمل الاهمیه یتعین العقبه فتكون النتیجه لزوم العقب محتمل الاهمیه. ما در اینجا یه قدری بیشتر از مرحوم آقای خویی، قرص‌تر از مرحوم آقای خویی عرض میکنیم، یعنی در اینجا چون یک گیری که ما داریم اطلاق در دو طرف داریم، شک در نگهداری اطلاق و شک در بقای اطلاق و سقوط اطلاق، اگر شک برگرده به انعقاد اطلاق، اطلاق دلیل احرازیه، شک در انعقاد اگر برگرده اطلاق ساقط میشه. پس اطلاق رو مع شک حفظ کنیم که ایشون میفرماین مع شک فی سقوط اطلاقه این یتعین العقل به، این خیلی ما بچی براش نفهمیدیم. بله توجیه صحیحش اینه، یعنی کاش مرحوم آقای خویی روی این معنا تکیه میکردن، همون معنایی که مرحوم میرزا هم میفرماید، همون معنایی که سیدون الاستاد هم میفرماید، که در اینجا دو تا اطلاق داریم، این محتمل الاهمیه هست. ما اگر بیاییم اطلاق را در جانب محتمل الاهمیه ساقط کنیم، شک در امتثال ما از بین نمیره. مشکل اینه شک برمیگرده به امتثال. چرا؟ توضیح دادی. من محتمل الاهمیه رو اگر طرف مقابلش رو اطلاقش رو ساقط کرده، دیگه شک در امتثال ندارم. چرا؟ چون اگر من تکلیفم تخییر باشه، تخییر عقلی باشه، خب ذل اهمیه‌ام یه اصل تخییره. اگر در واقع احتمال اهمیت منطبق با واقع باشه و صادر در واقع، مجعول در واقع، همین محتمل الاهمیت باشه که من آوردمش، پس من اگر این محتمل الاهمیت رو بیارم علا ای حال عقد کردم به مقتضای تکلیف و اتیان کردم، شک در امتثال ندارم. اما اگر بیام طرف مقابل اطلاقش رو ساقط بکنم، با سقوط اطلاق طرف اگر بیام اطلاق رو در محتمل الاهمیه ساقط کنم و اتیان کنم به طرف مقابل، طرف مقابل اگر وظیفه من تخییر باشه عقلا آوردمش، اما اگر وظیفه تعیین باشه چون اهمیت در اینجا محتمله که نیوردم، پس شک در امتثال دارم. و لذا در اینجا ما این نقطه رو میگذاریم پای فرمایش مرحوم آقای خویی که اگر ایشان می آمدن به جای این به قول معروف قول همچین تردیدآمیز و من از ظاهر انه مع الشک فی سقوط اطلاق یتعین العقل، شما هر کجا شک در سقوط اطلاق داشتید عقل میکنید بهش، اطلاق دلیل احرازیه، شک در سقوط اطلاق مساوی با سقوط اطلاقه، اطلاق ساقط میشه اگر شک درش داشته باشید. حالا این شاید از قلم مقرر در رفته، اما این فرمایشی که ایشون میفرماین مدعا درسته، اما وجهش اینیست که عرض کردی، وجه همونجور که قبلا مرحوم میرزا هم فرمودن، دیگران هم فرمودن. خب از این جهت پس گیر نداری. بعد مرحوم آقای خویی میفرماین که اما اذا لم یکن لشیء منهما اطلاقون، اگر آمدیم و اطلاقی در کار نیست، اطلاق زمانی در کاری که ما یک دلیل اثباتی داشته باشیم، دلیل لفظی داشته باشیم، این دلیل لفظی ازش اطلاق بفهمیم. اطلاق دلیل لفظیه دیگه، در مباحث الفاظ اطلاق رو بحث میکنیم. اگر آمدیم در ناحیه دوتا دلیل اطلاق نداریم، چون دلیل لفظی نداریم، دلیل ما اجماع مثلا، درست شد؟ وقتی اینجور شد، ما ایم و ملاک در مقام تضاهم، ملاک در اینجا یک طرف داریم، اون طرف هم داریم. ایشون مرحوم آقای خویی بیانشون اینه: فلوچو و اما اذا لم یکن لشیء منهما اطلاق و کان کل من الحکمین ثابتا به اجماع و نحوه فلوچو فی تقدیم محتمل الاهمیه. این آیات فرمود. خب بیان لطیفی است. ان کل من الحکمین یکشف ان اشتمال متعلقهی علل ملاک الملزم، ملاک الزامی داره که حکم در آمده. و فرضم اینه: عکس المکلف ان استیفاء امام ان یقتضی جواز تفویت احدهما. دوتا ملاک رو با هم که نمیتونه بیاره حفظ کنه، پس یکیش رو میتونه تفویت کنه. دوتا وقتی با هم نشد یکیش رو بیاره. فعند احتمال اهمیت احد الحکمین به خصوصه یقتع به جواز استیفاء ملاکه و تفویت ملاکه الاخر. این قصه رو در ملاک به این صورت حل میکنن. میفرمایند در اینجا اگر آمدیم دوتا حکم ما در مقام تضاهم از دلیل لفظی ثابت نشدن ولذا اطلاق ندارن، خب ما هستیم و دوتا حکم. اتفاقا در دوران ام بین المحضورین هم نوعا موارد ما اینجوری اطلاق نداریم، حالا بعد خواهیم گفت. ملاک داریم در اینجا، یعنی حکمیست مثل اجبعت الامه علا قولین، اجماع داریم در اینجا. اجماعی که داریم، حکمی که با اجماع ثابت میشه، کشف میکنه که این حکم باید دارای ملاک باشه، چون حکم بدون ملاک ممکن نیست. ملاک علت حکمه، منشأ حکمه، باید ملاک داشته باشه و ملاک هم باید ملاک ملزم باشه. پس در اینجا دوتا ملاک داریم در ناحیه دوتا حکم. این دوتا ملاک رو ما دوتاشو با هم نمیتونیم بیاریم. دوتا ملاک آوردنی نیست، با هم نمیتوانیم بیاریم. چرا؟ برای اینکه یا ظهر یا جمعه. البته در ظهر و جمعه میتونم جمعش کنم با هم. عرضم به حضورتون که شما فرض رو، چون اینجا مثال آوردن مشکله، عرضم به حضورتون که ما فقط وجوب و شیئن و حرمته میتونیم مثال بیاریم، در جمعه هم این مثال قابل آوردنه که میگیم. البته دلیل چون اینجا هست داخل در باب تضاهم نکردن، داخل در باب تعارض میشه. ما زیغ سناخ داریم از ناحیه مثال علایی حال مشکل داریم. حالا مثال شما، بله، دفن کافر، بله، آه وجوب و حرام شما دلیل لفظی نداری؟ دفن ما نه، دلیل لفظی هست یا اجماعه. حالا دفن کافر ما از آقا میپذیریم که می‌فرمایند ما در اینجا دفن الکافر او دفن المنافق وجوب یا حرمت. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند وقتی در هر طرف ملاک ملزم داریم، دو تا ملاک رو که من نمیتوانم با هم بیارم، امکان نداره جمع کنم بین ملاکه. وقتی دو تا رو نمیتونم بیارم، قدرت ندارم، عجز دارم از آوردن این دو تا. مولا قرض داره، من قدرت استیفا ندارم. وقتی قدرت استیفا به تمامه ندارم، خوب عنایت بفرمایید. مرحوم آقای خویی میفرمایند اند اجزلم که اجزلم مکلف ان استیفا امام ان یک تزی جواز تفویت احد امام، درسته؟ چون نمیتونه بیاره، این اقتضا میکنه یکیش رو بتونه تفویت کنه. خب این دلیل چیه؟ خودش یک تزی، همین عجز یک تزیش. خوب عنایت بفرمایید. اینجا مرحوم آقای خویی به یه نکته‌ای باید اشاره می‌فرمودن که مسلم در ذهن مبارکشون بوده، که اگر تصریح می‌کردن نقض فرمایش بعدی خودشون می‌شد و به کار ما می‌آمد. علت این که در اینجا عجز از اتیان به ملاکین یک تزی تفویت احد هما اینه. عقل حاکم در باب امتثال میاد عند عدم امکان الموافقت القطعیه حکم میکنه به چی؟ به تنزل امتثال، به تنزل اطاعت، به موافقت احتمالیه. اینه وجه، اینه یقتضی صرف العجز که اقتضا نمیکنه. عجز من در مقام امتثاله، عقل حاکم هست در باب اطاعت و امتثال. عقل که میاد میگه اگر موافقت قطعی ممکن نشد موافقت احتمالیه، ولی ازا میگه تفویت یکی جایزه. عنایت فرمودید؟ اینجا همین نقطه آقای خویی اگر رضوان الله علیه این نقطه رو اشاره میفرمودن این تمام میشد. اما علی حال، حالا اینا خیلی اشکال نیست که ما میکنیم، اینا حاشی است به قول معروف، اما مطلب معلوم باشه. دلیل اینه. خب پس من میتوانم یکی از دو ملاک را تفویت کنم. حالا اگر بین الملاکین هیچ تفاوتی نباشه، هر دو علی‌السویه باشن، مساوی باشن با هم دیگه، نتیجه میشه چی؟ این موافقت احتمالیه فرق میکنه در قالب این ملاک باشه یا در قالب اون ملاک باشه، این نتیجه میشه تخییر، تخییر عقلی. ولذا تخییر عقلی در باب تزاحم همینه، ریشش اینه. اگر آمدیم در یکی از این دو ملاک مزیتی بود، در یکی از دو ملاک امتیازی بود، لا محاله. در اینجا باز فرمایش آقای خودی حالا بعد بخونید اصل مطلب رو بگیم. اگر در یکی از اینها امتیازی بود، من لازم است ذوالمزیه رو اخذ بکنم. چرا؟ برای اینکه مع الاخذ به ملاک راجه من شک در امتثال نخواهم داشت، اما اگر اخذ کنم به ملاک غیر راجه شک در امتثال دارم. ریشه اینه دیگه. اگر آمدیم رجحان در یک ملاک احراز نشده بود، یحتمل الرجحان، ملاک محتمل الرجحانه، دقیقا همون حرفی که قبل زدیم اینجا میاد. اگر من بیام به غیر محتمل الرجحان اخذ بکنم، خب در واقع من موظف هستم، وظیفه دارم یک ملاک رو بیارم. فرض اینه، یک ملاک رو باید بیارم. آیا این ملاکی که میخوام بیارم در قالب تخییره؟ اگر غیر محتمل المزیگرم بیارم کافیه؟ کفایت تخییر زمانیست که رجحانی امتیازی در یک ملاک نباشه. اگر احتمال رجحان بود، احتمال رجحان احتمال کون ملاکی که من باید در اینجا اختیار بکنم نسبت به واقع بین الملاکین رو بالا میبره، احتمال بالا میبره. پس یحتمل در اینجا که این محتمل المزیه من الملاک وظیفه من اخذ به این باشه، یحتمل نه چه اینو بیارم چه او، تخییر دیگه احتماله. اگر من بیام در اینجا اخذ بکنم به خود محتمل المزیه، اگر وظیفه تخییر باشه که من آوردم، وظیفه تعیین محتمل باشه که بازم آوردم، شک در امتثال نمیمانه. اما اگر مقابل رو بیارم، مقابل رو که بیارم یعنی غیر محتمل المزیه، اگر وظیفه تخییر باشه من آوردم، وظیفه انجام دادم، اما اگر وظیفه تخییر نباشه، تعیین محتمل الاهمیه باشه، من نیوردم، شک در اشتغال دارم. پس در اینجا در محتمل الاهمیه راه گشای ما این قصه شک در اشتغال هست که در اینجا اعلام فرمودن. مرحوم آقای خویی می فرماید اما تفویت و ملاک ما هو محتمل الاهمیه ولو به استیفاء ملاک الاخر فلم یثبت جوازه. دقت فرمایید عبارات، اینجا عبارات به قول معروف عبارات فنی نیست، آقای خویی اصولی فنی قوی هست. اینجا عنایت فرمایید و اما تفویت و ملاک ما هو محتمل الاهمیه، محتمل الاهمیه رو ملاکش رو تفویت کنیم ولو به استیفاء ملاک الاخر، ولو غیر محتمل الاهمیه رو میارم، فلم یثبت جوازه. ببینید دلیل رو، فلا مناس هین ازن من الاخذ محتمل الاهمیه، فلا یسب و فلم یسب و جواز و شما در مقام فتوا هستید، مسئله دارید برای ما میگید، ما در اصول داریم بحث میکنیم. لم یسب و جواز و یعنی چی؟ جواز ثابت نشده. دلیل ما میخواییم، دلیل این که باید عقد کنیم به محتمل الاهمیت چیه؟ ببینید ریشه همون جور که عرض کردم برمیگرده به لزوم موافقت احتمالیه و شک در امتثال. اینا خب ذکر شده در اینجا. حالا مرحوم آقای خویی این معنا رو که میفرمایند با این عرضم بزرگتون که ریزکاری هایی که حالا ما در کنار کلماتشون داشتیم که عنایت میفرمایید، میفرمایند نتیجه و هذا الوجه در مقام تزاحم ما عقص میکنیم به محتمل الاهمیه. ریشش این، حتی ایشون ریشه دلیل نیوردن برای ریشه در محتمل الاهمیه، نه در اطلاق نه در اینجا، خاطرتون بمانه. ایشون میفرماید این معنایی که ما گفتیم در لزوم و تعیین عقص به محتمل الاهمیه در دوران ام بین المحضورین جاری نیست، غیر جار فی المقام. چرا؟ ازل مفروض قشنگ ایشون ریشه یا مطلب رو بیان کردن، نه اینی گفت فرمونده به این پاکیزگی و صافی در گفته سیدون الاستاد هم فرموندن، اما این بیان همچین اقواست. چرا؟ اذ المفروض ان الحکم المجعول واحد مردد بین الوجوب والحربه فلیس فی البین اطلاقان ولا ملاکان و نسبت العلم الاجمالی الى کل من الحکمین الى حد سوا فالحکم بالتخییر به معنى لا حرجیه الناشی من استحالت الجمع بین النقیزین باقی الى حاله. لا حرجیت و ایشون هم تأکید میکنن استحاله جمع بین نقیزین، یعنی ریشه رو به همون فعل و ترک برمیگردونن. بعد می‌فرمایند و این شئت قلت، بیان دیگر براتون بگیم، ان الاهمیت المحتمله فی المقام تقدیریه اذ لم یعلم ثبوت احد الحکمین به خصوصه و انما المعلوم ثبوت الالزام فی الجمله غایت الامر انه کان لو کان الالزام فی ضمن احدهما المعین لو کان الالزام احتمل اهمیته و هازا به خلاف باب تزاهم المعلوم فیه ثبوت و کل من الحکمین و انما کان عدم و وجوب امتثال همامعن للعجل و عدم قدرت المکلف علی الجمع بینهما. درست شد؟ این فرمایش ایشونه. در ما نحن فی دوران ام بین المحصور قصه نمیاد، این ریشه اصلی مطلبه. چرا؟ چون ما در دوران انبین المحضورین دو تا حکم ثابت در حد خودش نداریم، دو تا ملاک ثابت نداریم، ما یک ملاک داریم، یک حکم داریم. درست شد؟ یک اطلاق داریم. پس دوران انبین المحضورین اینجا جاری نیست. حالا ما با این حرف مواجهیم الان. بعدم ایشون می‌فرمایند که ان بناءً علی عدم جریان الاصول النافیه، چون ایشون خودشون تأخیر عقلی هم قبول ندارن لاحرجیت نائینی رو، اصول نافیه می‌فرمایند، بنابراین لا یندرج المقام فی کبر التزاحم. حالا مسئله‌ای که ما داریم و عرضی که بخوایم داشته باشیم که نیاز به دقت هم داره، قبلا اشاره بهش کردیم، الان بازش کنیم و بحث رو جمع بکنیم. فقط یک مطلب دیگه مونده از مرحوم میرزا که حالا بعد عرض کنیم در دوران هم بین المحصورین. مطلب عبارت از این است که خب ما در ما نحن فی قوام دوران هم بین المحصورین به چیه؟ به چیه؟ ما معمولا باید حتما تنافی بین دو حکمی که محظور نامیده می شوند جوری باشه که قابل جمع نباشه. درست؟ و این منحصر است در وجوب و حرمت فقط. چرا؟ برای اینکه دوران ام بین الوجوب و الاستحباب، وجوب و الجواز، وجوب و الکراهه این مشکلی نداره. چرا؟ چون در مقابل وجوب یه جوازی خابیده. حرمت هم اگر با هر احکام ثلاثه دیگر دوران پیدا کنه مشکل نداره، چون هم در جواز ترخیص هست، هم در استحباب و هم در کراهت ترخیصه، مشکلی نیست. محظور زمانی پیدا میشه که ما یک طرفمون وجوب باشه یک طرف حرمت باشه. این محظوره در متعلق واحد. آقایون در دوتا متعلق گیر ندارن همین معنا رو. قبلا عرض کردیم مشکل داشتیم با مرحوم میرزا، مشکل داشتیم با مرحوم آقای خویی، اونجا رو فرمودن عیب نداره جز تضاحم باشه، اما اینجا رو مشکل دارن. چرا؟ برای اینکه در این مورد یا باید وجوب باشه یا باید حرمت باشه، یکی از این دوتا هست. حالا یکی از این دوتا که هست، وجوب و حرمت رو از کجا ما میخواییم در بیاریم؟ ما جبرئیل که به ما نازل نمیشه، ما هم علم غیب نداریم که احکام و مساله احکام رو بفهمیم. دلیلی میخواد، دلیلی باید بیاد بگه هازا واجبون، یه دلیلم بیاد بگه هازا حرامون. فرض بفرمایید دلیل لفظی بود، فرض بفرمایید، میگم نمیشه دلیل لفظی و اطلاق، حالا خواهم گفت. فرض بفرمایید دلیل لفظی بود و این دلیل لفظی اطلاق داشت، دو تا اطلاق تصویر کنید. در اینجا یه دلیل میاد میگه اینجا واجبه، مثل وجوب و حرمت صلات جمعه. این مثال هست، دلیلم داره، منتها داخل در باب تعارضه، ما آریه میگیریم مثال رو، بعد میگیم انشاءالله. اگر آمدیم یا دفن کافر به قول ایشون دلیل وارد شده، دلیل لفظیه بود، اطلاقم داشت. اطلاق چه داشت؟ یکی این که آیا اطلاق در یه همچین دلیلی قابلیت انعقاد داره یا نداره؟ پله پله شروع کنیم. دلیل وارد شد، یه حکمی از ناحیه شارع وارد شد در حرمت نماز جمعه. حالا داریم همچین چیزی یا نه، اونایی که از مناسب خاصه میدونن یا چی، این دلیل اطلاق داره. اطلاقی که داره، اطلاق نسبت به چی داره؟ نسبت به این که این مورد، این عرضم به حضورتون که حرمت جمعه، این صلات، صلات خارجی موردیت برای حکم معارض پیدا بکنه، یعنی حرام بشه. اطلاقی که ما در دلیل وجوب داریم آیا نسبت به این که این متعلق محرم باشه بی تفاوته یا نظر داره؟ سوال. در بحث اطلاق اگر خاطرتون باشه گفتیم در اینجا ما محاسبه‌ای که می‌کنیم این است که این دلیل نسبت به اون دلیل و متعلق اون دلیل به شرط شیعه، به شرط لاست، لا به شرط کدام یک از اینها؟ لا به شرطیت با اطلاق جور در می‌آمد، اما به شرط لا یا به شرط شی منافی اطلاق بود. اگر در اینجا بیاد معنای اطلاق اینه در دلیل حرمت صلات جمعه که بگه دلیل وجوب، آخه حرمت یعنی نیارید تحت هیچ شرایطی، نیارید به هیچ صورت نیارید، سواء اون این که وجوبی بهش تعلق گرفته باشه یا تعلق نگرفته باشه. خوب دنت فرمایید، نسبت به وجوب به شرط شیء نه، یعنی بگیم حرام است صلات جمعه به شرط وجوبش نه، به شرط لاست نه، ثابت میشه. لا به شرط اطلاق، لا به شرط باید باشه، اگر بخواد اطلاق باشه باید لا به شرط باشه. آیا این لا به شرطیت معقول هست، قابل تصویر هست یا نه؟ بله این قابل تصویری، مشکلی نداره. شما دلیلی است آمده اطلاقی داره نسبت به اون ملاک دیگر، نسبت به اطلاق دیگه، ملاک الان نگیم، نسبت به اطلاق دلیل دیگر لا به شرطه. خب در دلیل وجوب صلات جمعه این لا به شرطیت رو داریم، در دلیل حرمت هم لا به شرطیت رو داریم. سوال، دوتاشو با هم میتونید اخذ بکنید در اینجا؟ دوتا در دوران امر بین المحظورین من میدانم، اطلاع دارم، من یه حکم بیشتر ندارم، یا وجوبه یا حرمته در این مقام، دوتاش که با هم نیست، یا اینه یا او. این که مرحوم آقای خویی فرمودن اونجا باب تزاحمه چون جمع ممکن نیست، اینجا هم جمع ممکن نیست، شما میتونید جمع کنید بین مطلوبین محتملین؟ ما میدانیم من حکم دارم، در واقع من ملزم هستم به حکمی، این حکم یا حرمت صلاته یا وجوب صلاته، یا حرمت دفنه یا وجوب دفنه، یکی از این دوتاست. اگر من میتوانستم فرزن هر دوتا رو بیارم، موافقت قطعی ممکن شده بود، چون هر کدام از اینها در واقع منطبق با واقع باشه من آورده بودمش. اما نمیتونم این کار بکنم. چرا نمیتونم؟ چون دوران ام بین نقیزه اینه، فعل و ترک دیگه، نمیتونم بیارم. جمع بین دوتا اطلاق ممکن نیست. خب در اینجا کار به فرمایش مرحوم نائینی هم نداریم. در جایی که دوتا اطلاق برای ما ممکن نباشه، اخذش همون قاعده که باید ساقط کنیم یکی از اینها رو، نیست اینجوری؟ باید ساقط کنیم؟ ساقط کنیم یعنی یکی از اطلاقها رو تقیید کنیم به عدم دیگری. خب اگر تقیید کردیم کدام رو بیان تقیید کنیم؟ در واقع به معنای دیگر کدام اطلاق رو بیان ساقطش کنیم؟ اگر هیچ مزیتی نداشته باشن نسبت به هم دیگه، هر کدام رو بخوایم ساقط کنیم ترجیح بلا مرجعه. چرا این؟ درست؟ اینجا ما وقتی ترجیح بلا مرجعه لازم یا طبق همون بیان که آقای خویی هم داشتن، هیچ تفاوتی با اینجا نداره، لا محاله دو تا اطلاق رو ما باید تقیید کنیم. هر اطلاقی قید بخوره به عدم دیگری، یعنی وجوب من در حالی است، این وجوب محتمل، وجوب تقدیری، اگر باشه گیری نداره، اگر باشه در حالی است که اون حرمت اگر باشه ای نباشه، حرمت تقدیری نباشه. خب هر دوتا رو تقدیر بکنیم، این میشه معنای تقدیر. تقدیر عقلی همینه. تقدیر عقلی ریشه چیه؟ ریشش این است که عقل حاکم در باب امتثال میگه شما موافقت قطعیه نمیتونیم بکنیم، موافقت احتمالیه، یکیش رو بیار. دوتا محتمل رو نمیتونی بیاری، یه محتمل رو بیار. شما اگر یه محتمل رو بیاری، احتمال موافقت با واقع هست، میشه موافقت احتمالیه. درسته یا نه؟ اگر در اینجا ما آمدیم رجحانی در یکی از اینها بود، رجحان که بود من اینو عرض کردم، اگر رجحان محرزه بود اینجا تعیین و تأخیر معنا نداره دوران. اینجا اگر رجحان محرز بود عقل حکم میکنه به تعیین راجح. این شکی دارش نیست، یکی از اینها راجح رجحان داره، ما میاییم اطلاق رو در طرف راجح حفظ میکنیم و در طرف مرجوح اطلاق رو ساقط میکنیم به حکم عقل. اگر آمدی محتمل الاهمیه بود یکی از اطلاقه، اینجا دوران ام بین تعیین و تأخیر، شک در امتثال اینجاست. همون بیانی که گفتی، من اگر اطلاق محتمل الاهمیه رو ساقط بکنم، شک در امتثال همراهش میمانه، اما اگر اطلاق را در غیر محتمل الاهمیه ساقط بکنم، شک در امتثال خواهد موند در اینجا. و لذا یتعین که من بیا محتمل الاهمیه رو اطلاقش رو حفظ بکنم، این میشه تعیین در دوران ام بین تعیین و تأخیر. اگر اطلاقی باشه چه گیری در این اطلاق گیری ما هست؟ اطلاق تقدیری اگر باشه، اما به هر حال این اگر باشه و تقدیر یه چیزی هست، در واقع یکی از اینها صادر هست. علم دارم به الزام، من حکم الزامی دارم، معلومون تفصیلن هازا. اجمال در ناحیه این است که حکمی که دارم آیا حرمته یا وجوبه. بسیار خوب، این که تقدیری باشه، محتمله، اگر باشه، به این دلیلی که الان دست منه و اطلاق داره لطمه این میزنه، این اطلاقش کار خودش رو میکنه. این اطلاق میگه باید متعلق منو بیاری ولو در حال آخر. اطلاق اون یکی هم همین حرف رو میزنه، فرضمون اینه دلیل لفظی دارن ها. اینجا بنابراین دوتا اطلاق متعرض حال همدیگه هستن. معنای لاب شرطی اینه که دوتا اطلاق محفوظ باشن نسبت به حال همدیگه. ممکن نیست عجز المکلف عن حفظه ما، وقتی عجز داره از حفظه ما، لابد له من تفویت احده ما. این احد همایی که میخواد تفویت کنه چجوری باشه؟ تخییر باشه یا تعیید؟ تا فردا ان شاء الله.